بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. با سلام و تحیت خدمت شما برادران و خواهران گرانقدر، امیر مؤمنان علیه السلام در نامه خود به مالک اشتر در زمینه تشکیل قوه مجریه و شرایط و وظایف آن چنین می‌فرماید: ای مالک، آنگاه در امور کارگزارانت بیندیش و پس از امتحان آنان را به کار بگمار و به صورت مستبدانه و بدون مشورت با دیگران آنان را مسئولیتی نبخش، زیرا این امر نوعی ستمگری و خیانت است. آنان را از میان افراد با تجربه و با حیا، از خاندانهای شایسته و با سابقه در اسلام انتخاب کن، زیرا اخلاق آنان گرامی تر و آبرویشان محفوظ تر و طمع ورزیشان کمتر و آینده نگری آنان بیشتر است. سپس روزی کافی به آنان ارزانی دار که با گرفتن حقوق کافی در اصلاح خود بیشتر میکوشند و از اموال بیت المال که در زیر دستشان است بی نیاز میگردند و اتمام حجتی است بر آنان اگر فرمانت را نپذیرند یا در امانت تو خیانت ورزند. و ناظرانی راستگو و وفادار بر آنان بگمار که مراقبت پنهانی تو از کار آنان سبب امانتداری و مهربانی با رعیت خواهد بود. و از همکاران نزدیکت سخت مراقبت کن، و اگر یکی از آنان دست به خیانت زد و گزارش ناظران تو هم خیانت او را تأیید کرد، به همین مقدار گواهی قناعت کرده او را کیفر ده و آنچه از اموال که از عمل خود گرفته از او باز پس گیر. سپس او را خار ساز و به عنوان خیانتکار به جامعه معرفی کن و طوق ذلت و بدنامی به گردنش بیفکن. و اما شرح این فراز از سخنان امیر مؤمنان علی علیه السلام. در این فراز نیز امام علی علیه السلام به سه امر اساسی در تشکیل کابینه دولت و انتصاب دیگر کارگزاران حکومت و اداره امور اجرایی کشور اشاره می فرماید: یک، معیارهای گزینش کارگزاران. دو، حمایت از مسئولان اجرایی و رفع نیازهای مادی و مالی آنان. سه، کنترل و نظارت بر عملکرد آنان. شرایط انتخاب کارگزاران از دیدگاه امیر مؤمنان علی علیه السلام به این شرح است: تخصص، لیاقت و کاردانی در امور محوله به نحوی که در امتحانات لازم موفق شوند. داشتن تجربه در زمینه کاری که بر عهده آنان نهاده می شود. تعهد و تقوا، داشتن سوابق روشن و مثبت، دارا بودن اخلاق زیبا و بزرگ منشی و کرامت، سلامت نفس و پرهیز از حرص و طمع و بلند نظری و آینده نگری. پس از بیان شرایط کارگزاران، امام علی علیه السلام به مالک اشتر توصیه می فرماید تا آنان را از اندیشه سوء استفاده از بیت المال باز دارد، و این امر در صورتی عملی خواهد بود که حکومت مخارج معاش آنان را به صورت مکفی تأمین نماید. و در پایان این فراز امیر المؤمنین علی علیه السلام ضرورت کنترل و نظارت بر مدیران قوه مجریه را یادآور می شود و کیفر دادن مجرمان، اختلاسگران و متجاوزان به حقوق مردم و بیت المال را مورد تأکید قرار می دهد. سپس امیر المؤمنین علیه السلام به توضیح و تبیین نظام مالیاتی عادلانه در کشور اشاره می کند و چنین می فرماید: و تفقد امر الخراج بما یصلح اهله فإن فی صلاحه و صلاحهم صلاحا لمن سواهم ولا صلاح لمن سواهم الا بهم. یعنی ای مالک، نظام مالیات را به گونه‌ای مورد توجه قرار بده که به صلاح مالیات دهندگان باشد، زیرا بهبودی نظام مالیاتی و مالیات دهندگان عامل اصلاح امور دیگر اقشار مردم است و تا امور مالیات دهندگان اصلاح نشود کار دیگران نیز سامان نخواهد گرفت، زیرا همه مردم وابسته به مالیات و مالیات دهندگانند. باید تلاش تو در آبادانی زمین بیشتر از جمع آوری مالیات و خراج باشد، زیرا خراج جز با آبادانی فراهم نمی گردد و آن کس که بخواهد خراج را بدون آبادانی به دست آورد کشور را خراب و بندگان خدا را هلاک می کند و حکومتش جز اندک مدتی دوام نمی آورد. پس اگر مردم شکایت کردند از سنگینی مالیات یا آفت زدگی یا خشکسالی و خشک شدن چشمه ها یا کمی باران یا خراب شدن زمین های کشاورزی در سیلاب ها، پس در گرفتن مالیات به میزانی تخفیف ده تا امورشان سامان گیرد و هرگز تخفیف دادن در خراج تو را نگران نسازد، زیرا این کار اندوخته ایست که در آبادانی کشور تو و آراستن ولایت به تو باز می گردانند. علاوه بر این که رعیت تو را می ستایند و تو از گسترش عدالت میان مردم خوشنود خواهی شد و به افزایش قوت آنان تکیه خواهی کرد، بدان چه در نزدشان اندوختی و به آنان بخشیدی و با گسترش عدالت در بین مردم و مهربانی با رعیت به آنان اطمینان خواهی داشت، آنگاه اگر در آینده کاری پیش آید و به عهدشان بگذاری با شادمانی خواهند پذیرفت، زیرا عمران و آبادی قدرت تحمل مردم را زیاد می کند. همانا ویرانی زمین به جهت تنگ دستی صاحبان آنهاست و تنگ دستی آنان به جهت غارت اموال از طرف زمامدارانیست که با آینده حکومتشان بدگمان هستند و از تاریخ گذشتگان عبرت نمی گیرند. اما شرح این گفتار: این فراز از سخنان امیر مؤمنان علی علیه السلام یکی از زیباترین و مترقیترین اندیشه های کشورداری است که مدیران کشورهای توسعه یافته امروز به اهمیت آن پی بردند و اصول آن را در ممالک خیش پیاده ساختند. این عبارات موجز توجه امیر مؤمنان علی علیه السلام را به امر توسعه اقتصادی نشان می دهد. مقصود ما از توسعه اقتصادی عبارت است از فرایند رشد اقتصادی و ارتقاء فنی و سازمانی در عرصه تولید و تخصیص منابع مادی و انسانی، اما همراه با عدالت توزیعی و کاهش نابرابری. بر این اساس توسعه اقتصادی مفهومی فراتر از رشد اقتصادی است و علاوه بر اهتمام به شاخصهای کمی مانند تولید ناخالص ملی و داخلی، به بررسی تغییرات ساختاری در زمینه کیفیت انجام تولید و تخصیص منابع هم می پردازد و در عین حال با تکیه بر تأمین اهداف اجتماعی تداوم رشد اقتصادی را تضمین می کند. امام علی علیه السلام در این سخنان همیشه جاوید خود در جهت توسعه اقتصادی بر روی چند مسئله به صورت همزمان تأکید می ورزد. 1. اهمیت نظام مالیاتی و نقش بنیادین آن در اداره امور جامعه. 2. بیان این حقیقت اقتصادی که نظام مالیاتی بدون آبادانی کشور و رشد کسب و کار مردم و بدون اهتمام به وضعیت تولید نمیتواند نتیجه مثبت و مستمری داشته باشد. 3. لزوم تخصیص عادلانه سهم مالیاتی برای مردم و تخفیف مالیات کسانی که کسب و کار آنان دچار خسارت یا رکود شده است. 4. تلاش در جهت ارتقاء سطح تولید و افزایش درآمد مردم تا نفع این حرکت زیربنایی به صورت غیر مستقیم به حکومت هم بازگردد. 5. مراعات رضایت مردم و حفظ افکار عمومی در تدوین نظام مالیاتی. 6. تأکید بر حمایت جدی دولت از کشاورزان در جهت توسعه زراعی و بالا بردن حاصل خیزی زمین ها و ارتقاء سطح تولید ارزاق. و اما در زمینه اهمیت توسعه اقتصادی به نکته اشاره می کنیم. با مطالعه فلسفه تاریخ تمدن ها روشن می گردد که توسعه اقتصادی یکی از اصول اساسی کرامت، استقلال و پویایی جامعه است و بدون دستیابی به این موهبت بزرگ امکان رسیدن به مقام توسعه جامعه ملی وجود ندارد و تمامیت سیاسی، شؤون ملی، مبانی فرهنگی و بنیانهای اجتماعی نیز در معرض خطر قرار می گیرند. بنابراین اهتمام ورزیدن به امر توسعه اقتصادی از مهمترین اولویت‌های جامعه محسوب می‌شود و افزایش تلاش‌های دولت و نهادهای اقتصادی کشور را در این زمینه می‌طلبد. در پناه حضرت حق باشید و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.